لحاظ تلفات کرونا با کشورهای پر جمعیت جهان قابل مقایسه است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
روسیه یک پهپاد اوکراینی را بر فراز مسکو سرنگون کرد. گروهی نظامی هم با ورود به خاک روسیه پس از به جا گذاشتن یک کشته و یک زخمی شماری از شهروندان روس را رو بودند.
رویدادهای چند روز اخیر در صحنه نبرد بین روسیه و اوکراین از شنیده شدن صدای پای جنگ در خاک روسیه و حتی اطراف پایتخت این کشور حکایت دارد. بامداد جمعه صدای انفجاری مهیب در منطقه کالومنا واقع در حدود 120 کیلومتری جنوب مسکو خواب را از چشم ساکنان رو بود. انفجاری که گفته شد ناشی از هدف قرار گرفتن یک پهپاد مهاجم اوکراینی در آسمان منطقه بوده و تلفات جانی نداشته است. چند ساعت پیش از این حمله پهپادی نیز گروهی حدود 50 نفره با ورود به خاک روسیه به ساکنان شهر بریانسک در مرز روسیه و بلاروس حمله ور شدند، یک نفر را کشتند، یک کودک را زخمی کردند و 6 نفر را به عنوان گروگان با خود بردند. عملیاتی که رئیس جمهور روسیه آن را خرابکارانه و تروریستی نامید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه:
نئونازی ها و تروریست ها به یک منطقه غیر نظامی حمله کردند، اما نخواهند توانست اراده ما را سست کنند و ما بر آنها پیروز می شویم.
در حالی که سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، آمریکا و دیگر کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو را به راه انداختن جنگ ترکیبی علیه روسیه متهم کرد و دیمیتری مدودف، معاون ولادیمیر پوتین در شورای امنیت ملی روسیه به ناتو درباره جنگ رو در رو با روسیه هشدار می‌دهد، خبرها از احتمال حمله اوکراین به بلاروس و نیز منطقه روس تبار پریدنیستروی در مرز اوکراین و مولداوی حکایت دارد.
در حالی که جنگ بین روسیه و اوکراین وارد دومین سال خود شد، نه تنها امیدی به صلح وجود ندارد، بلکه در صورت حمله احتمالی اوکراین به جمهوری خودمختار و روس تبار پریدنیستروی و بلاروس ممکن است دو جبهه جدید جنگ بین روسیه از یک سو و ناتو، اوکراین و آمریکا از سوی دیگر گشوده شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
چین بودجه دفاعی خود را بیش از 7% افزایش می‌دهد. نخست وزیر چین گفت با این میزان افزایش بودجه دفاعی چین به 220 میلیارد دلار می‌رسد. لی کی کیانگ همچنین گفت ما باید طرح‌های دفاعی را با سرعت و اصلاحاتی در ارتش چین انجام دهیم. نخست وزیر چین خواهان برداشتن گام‌های محکم برای اتحاد چین واحد شده است. تقویت بخش دفاعی چین موجب نگرانی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به ویژه در رابطه با موضوع تایوان شده است. افزایش بودجه دفاعی چین همچنین می‌تواند حضور نظامی آمریکا در اقیانوس هند و آرام را به چالش بکشد.
سازمان هواشناسی از ورود سامانه جدید بارشی به کشور خبر داد. با ورود این سامانه امروز در نوار غربی کشور شاهد بارندگی خواهیم بود. گسترگی این بارش ها فردا دامنه های جنوبی البرز را نیز فرا خواهد گرفت. خانم ایزدی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با توجه به ورود سامانه بارش از بخش‌های غربی به داخل کشور، منتهی ساعات بعد از ظهر و اوایل شب شاهد بارش‌ها در بخش‌های شمال غرب، نواحی غربی و بخش‌های شمالی استان خوزستان هستیم. طی این مدت شدت بارش‌ها که سبب بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها می‌شود، را در بخش‌های جنوب استان آذربایجان غربی، نواحی غربی استان کرمانشاه و همچنین نواحی غربی استان کردستان شاهد هستیم. فردا این شرایط همچنان در بخش‌های نوار غربی کشور ادامه داره. سامانه گسترده‌تر شده به دامنه‌های جنوبی البرز و استان اصفهان هم کشیده میشه. در این روز با توجه به نفوذ جریانات سرد شمالی بر روی سواحل جنوبی دریای خزر، بارش‌ها در این منطقه هم آغاز میشه. علاوه بر بارش‌ها شاهد کاهش دما در سواحل جنوبی دریای خزر هستیم. طی فردا شدت بارش‌ها را در استان‌های کرمانشاه، لرستان، بخش‌های غربی استان چهارمحال و بختیاری، قزوین، البرز و بخش‌های شمالی استان تهران شاهدیم. امروز و فردا در بخش‌های شمال غرب و نواحی غربی کشور در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده میشه در مناطق مستعد باد و گرد و خاک پدیده غالبه.
سامرا محل ولادت 12 حجت خدا در آستانه نیمه شعبان میزبان دوستداران اهل بیت علیهم السلام است. مراسم میلاد مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف سه شنبه شب در حرم مطهر امامین عسکریین برگزار می شود.
سامرا نامی برگرفته از واژه سرمرا، یعنی خوش است آن کس از دور گنبد طلایی را با چشم بصیرت ببیند.
ادخلوا یا ملائکت الله الموکلین به هذا الحرم الشریف.
سامرا و در آستانه نیمه شعبان این روزها میزبان منتظران ظهور است. به هر گوشه این حرم پاک بنگری، یادگاری از حجت برحق خداست. از حرم امامین عسکریین گرفته تا مرقد سید نرجس مادر بزرگوار امام زمان، زائر ایرانی
شور و احساس و مردم میدیدیم که به خاطر امام زمان تشریف میارن اینجا حضور پیدا کنن و یه گرد همایی خیلی بزرگی میشه. خوشا به سعادت عزیزانی که در ایام نیمه شعبان در همچین روزهایی در شهر مقدس سامرا مهمان امام زمان هستن.
در این آستان مبارک عاشقان اهل بیت از جای جای جهان آمدند، از فارس و عرب و ترک گرفته تا کردهای ایران زمین، زائر کرد ایرانی و زائر عرب بحرین.
بنابر اعتقادات مذهبی که دیریم خاتم نسا زیارت این بزرگواری
زیارت العسکریین و احنا اتینا من البحرین.
برای زیارت امامین عسکریین از بحرین آمده ایم. خوشحالیم از اینکه در چنین روزهای در سامرا هستیم.
از ویژگی های مهم حرم سامرا وجود سرداب غیبت در صحن شریف است. این سرداب روزگاری خانه پدری امام حسن عسکری و محل تولد و محل غیبت کبرای امام زمان بود. از این روی دوستداران اهل بیت با حضور در این سرداب با امام زمان تجدید عهد و پیمان می کنند. در سامرا این روزها بودن لطف خاصی دارد، به خصوص این که در این شهر مقدس باشی و زیباترین دعا را زیر لب زمزمه کنی. اللهم عجل لولیک الفرج. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس سامرا.
همکارم آقای حسین باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری شد. در انتخابات صبح امروز فدراسیون وزنه‌برداری که در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد، سجاد انوشیروانی با کسب 100% آرای 52 و حاضر در مجمع به عنوان رئیس این فدراسیون معرفی شد. انوشیروانی پیش از این سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری بود. در ادامه هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران، امروز در دیداری حساس از ساعت 16:45 استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با گلگهر سیرجان روبرو می شود. در سایر بازی ها از ساعت 15 مثل کرمان با فولاد خوزستان، ملوان انزلی با آلومینیوم عراق و ساعت 17:30 نفت ماسه سلیمان با نساجی مازندران برابر هم به میدان می روند. در همین چارچوب دیروز نیز سپاهان اصفهان 3-1 هوادار تهران را شکست داد و در صدر جدول 46 امتیازی شد. پرسپولیس با نتیجه 3-2 تراکتور تبریز را برد و با 45 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. مثل رفسنجان با 4 گل برابر صنعت نفت آبادان پیروز شد و دیدار تیم‌های پیکان با زبان به تساوی بدون گل انجامید. در مهمترین رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگ جزیره، دیشب لیورپول در آنفیلد میزبان منچستر یونایتد بود و با ارائه نمایشی درخشان در نیمه دوم موفق شد این تیم را 7-0 شکست داد. در آلمان بایر لورکوزن 4-1 هرتا برلین را شکست داد و با 31 امتیاز به رده نهم صعود کرد. سردار آزمون مهاجم ایرانی بایر لورکوزن که 69 دقیقه در زمین حضور داشت با گلی که دقیقه 12 به ثمر رساند آغازگر پیروزی پرگل تیمش شد و برای نخستین بار در دوران حضورش در بوندسلیگا در تیم منتخب هفته از نگاه کیکر قرار گرفت. در اسپانیا هم بارسلونا 1-0 والنسیا رو شکست داد و با 62 امتیاز به صدرنشینی خود ادامه داد. رئال مادرید با تساوی بدون گل مقابل رئال بتیس متوقف شد و با 53 امتیاز همچنان دوم است و در ایتالیا اینتر با 2 گل بر لچه پیروز و در رده دوم جدول 50 امتیازی شد و روم 1-0 یوونتوس رو برد و با 47 امتیاز و 1 پله صعود در رده چهارم قرار گرفت. یوونتوس هم با 35 امتیاز همچنان رده هفتم را در اختیار دارد. و دو جایزه بزرگ پزشکی فوتبال آسیا به پزشکان ایران رسید. کنفدراسیون فوتبال آسیا پزشکان و فیزیوتراپیست های برتر این قاره را معرفی کرد که جایزه شایستگی پزشکی فوتبال آسیا به دکتر محمد رازی رئیس کمیته پزشکی ایران به دلیل تاثیرگذاری بالا در توسعه پزشکی فوتبال آسیا اهدا شد. جایزه پزشکی جوان AFC هم به دکتر بهار حسن میرزایی از کشورمان رسید. همچنین دکتر پرهان خانلری و دکتر امین نوروزی لوح تقدیر طلای پزشکی آسیا رو کسب کردند. دکتر علیرضا شهاب و دکتر عباسعلی ربیعی موفق به دریافت جایزه نقره پزشکی فوتبال آسیا شدند. دکتر زهره حراتیان، دکتر علیرضا حقیقت، توحید سیف‌برقی، دکتر کاوه ستوده و میثم علی‌پور هم لوح تقدیر برنز رو دریافت کردند. سپاس از همراهیتون.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. ساعت 14:41 است و شما موج FM ردیف 94 رو میشنوید. رادیو تهران، صدای پایتخت. بعد از ظهرتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران، لطفاً همراه ما باشید.
شما رسالت سنگینی بر عهده دارید. بخش مهمی از خونسا کردن توطئه‌های دشمن مربوط به مجاهدت مردان گمنام ما در عرصه جنگ اطلاعاتی با دشمن است. دستگیری ریگی اوج هنر شما را در این که نشان بدهید واقعاً یک نظام اطلاعاتی جهانی هستید میشوند و بسیاری دیگر از کارهای بزرگی که چه منتشر کردید اخبار اون را و چه منتشر نکردید، همه اینها نشان داد که ما وقتی اراده کنیم دست به دست هم بدهیم، با ایمان عمل کنیم، با قلبهایمان بجنگیم، ما پیروزیم.
اقتدار، امنیت، آرامش. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
وقتتون بخیر باشه. برنامه بعدی رو تقدیمتون میکنیم از رادیو تهران.
رقص رسانه.
روزای اسفند خیلی همه جا شلوغه. خیابونا، فروشگاه و به تبع همه اینا فروشگاه ما. اما یه بخش از شلوغی مربوط به خرید نیست. مربوط میشه به پرسجو در مورد قیمتها. علاوه بر صندوقداری باید برای مشتری حساب کنم این قلم جنس با 30% تخفیف چقدر میشه. نهایتا تازه اگه تو حساب و کتاب اشتباه کنم به میگن بی اخلاق. نمیدونن این کار اصلا وظیفه من نیست. باور کنید یه فایل رو از صبح 10 بار گوش کردم و نفهمیدم اصلا چی گفته. دوباره باید گوش کنم.
خانم دکتر لیلا وسالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
امروز میخواییم با هم راجع به اخلاق در فضای مجازی صحبت کنیم، نکات و قوانینی که معمولاً در فضای واقعی هم برای بهتر ارتباط گرفتن با خانواده، دوستان و همکاران همواره خودمون رو به اونها مقید میدونیم. اما در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به دلیل فضایی که ما رو احاطه کرده، گهگاه ممکنه متوجه نوع قواعدی که اینجا باعث میشن در روابط ما اثرات مختلفی ایجاد بشن نیست. بنابراین قواعد و قوانینی که به عنوان یک اخلاق و اخلاق کاربری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی محسوب میشن، لازمش شفاف سازی و تبیینه برای اینکه بدونیم برای یک نوع رابطه خوب و درست در شبکه‌های اجتماعی چه نوع قوانینی رو باید رعایت بکنیم تا اصول اخلاقی رو حفظ کرده باشیم. عدم رعایت اصول اخلاقی در فضای مجازی معمولاً صدمات جدی به روابط ما میزنه و حتی ممکنه باعث دردسرهای بسیار زیادی برای ما بشه. به عنوان مثال، یکی از چیزهایی که بسیار گریبانگیر خانواده‌ها بوده و باعث یکی از صدمات جدی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده، نوع روابط با دیگران و البته پدید آمدن روابط عاطفی با کسانی که در فضای واقعی ما چنین روابطی رو رعایت می‌کنیم و مراقب به وجود نیامدن چنین روابط عاطفی هستیم. اما در شبکه‌های اجتماعی به دلیل اینکه این محیط داره چنین روابطی رو تقویت میکنه و شاید ما از ابتدا مراقب این موضوعات نبودیم، باعث میشه خیلی وقتها بعد از اینکه گریبانگیر یک موضوع شدیم متوجه این اشتباه بشیم و اون وقته که ممکنه برای ما خیلی دیر شده باشه. بنابراین اصول اخلاقی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بر اساس قوانین بین الملل و البته قاعده ها و قوانین اخلاقی و عرفی خودمون باید رعایت بکنیم، اصولی هستند که به ما کمک میکنن تا از آسیب‌های این فضا مصون بمونیم. یکی از نکاتی که در این مورد باید بدونیم اینه که این محیط ساخته ما نیست و متناسب با فرهنگ ما ساخته نشده. بنابراین اگرچه که این محیط به ما کمک میکنه تا ارتباطات گسترده‌ای با هم داشته باشیم، اما همین که این محیط بر اساس فرهنگ ما و آموخته‌های دینی و مذهبی ما ساخته نشده، باعث میشه که خیلی از قواعد و قوانینی که در اون وجود داره مطابق با شرایط فرهنگی ما نباشه. و دانستن این موضوع به ما کمک میکنه تا با توجه به قوانین خودمون خیلی از مشکلاتی که ممکنه سر راه ما قرار بگیرن رو کنار بزنیم. این موضوعات برای کسانی که از فرهنگ سنتی اجتماعی تازه به این محیط وارد شدن اهمیت بیشتری پیدا میکنه. مثلا کسانی که ممکنه در فرهنگ‌های مختلف در روستاها، شهرهای دورافتاده و جاهایی باشن که به طور معمول فضای مجازی خیلی در دسترسشون نبوده و حالا که وارد شدن این فضا از جذابیت ویژه‌ای براشون برخورداره. بنابراین رعایت کردن این قوانین ممکنه برای اونها زمان بیشتری ببره تا اینکه ما بدانیم در این فضا چگونه رفتار کنیم تا از آسیب‌های اون مصون بمونیم. به عنوان مثال در محیطی مانند اینستاگرام شما برای تایید کردن دیگران از علامتی مانند قلب استفاده میکنید. علامت قلب برای پسند کردن و به معنای تایید کردن موضوعی استفاده میشه، چیزی که در فرهنگ ما نشان از علاقمندی داره و صرفاً در روابط خصوصی نزدیک بین دو دوست یا بین همسران به کار میره. و اگر کسی متوجه تفاوت معنای این علامت در فضای مجازی با فضاهای دیگه نشه، میتونه موجب سوء برداشت و باعث سوق داده شدن افراد به سمت روابط غیر منطقی بره. نکته دیگر این که برای افراد بسیاری اعم از خانم یا آقا ممکنه پیش اومده باشه که در فضای مجازی به سوال یا تایید یا صحبت دیگران در پیام‌های خصوصیشون به صرف رعایت احترام پاسخ داده باشن، اما بعد از اون با مشکلات بعدی مواجه شده باشن و فرد مقابل این احترام رو به پای توجه و علاقمندی گذاشته و هر بار بیش از پیش وارد حریم خصوصی او شده باشه. این مورد متاسفانه بیشتر برای بانوان مشکل زا میشه، چرا که تمایل کمتری به برخورد جدی و سلبی دارن. اینجا باید گفت همون ابتدا که متوجه شدید طرف مقابل شما متوجه حریم بین خودش و شما نیست، تذکر دادن حق و البته وظیفه شماست. اگر قدرت نگفتن ندارید و این برای شما سخته، این امکان وجود داره که به راحتی طرف مقابل رو بلاک بکنید پیش از اینکه بخواد کار به دعوا یا توهین کردن بیانجامه.
ای بابا، باید برم با مدیر فروشگاه صحبت کنم این تخفیف رو برداره. فروشگاهمون تبدیل شده به آزمون هوش. مغزم خسته شد انقدر درصد تخفیف رو قیمت اجناس حساب کردم. اگه این سوالات هوش رو چند سال قبل ازم میپرسیدن، شاید پام به مدرسه تیزهوشان باز میشد و الان سرنوشتم تغییر میکرد. چه میدونم، حسرت گذشته رو خوردم بالاخره فایده نداره. تا بی سوالی بعدی نیومده پای صندوق برم سراغ گوش دادن فایلای بعدی.
ممکنه برای افراد با موقعیت‌های شغلی مختلف بسیار پیش بیاد که لازم باشه در موقعیت شغلی خودشون پاسخگوی افراد متعددی باشن و در بین مخاطبان مسلماً کسانی هم هستند که اعتقادی به حفظ حریم و فاصله لازم در ادبیات گفتاری و نوشتاری ندارن. حتی ممکنه در ساعت‌های از شبانه روز با شما تماس بگیرند و انتظار داشته باشن پاسخگوی اونها باشید که این ساعت‌ها به طور خاص به شما اختصاص داره و ممکنه باعث ناراحتی و رنجش خانواده شما بشه. بنابراین لازمه رفتار و گفتار شما به گونه ای باشه که فضا و ساعت شخصی شما رو به طرف مقابل شما گوشزد کنه. مثلا اگر فرد مقابل شما به جای ادبیات رسمی از ادبیات خودمانی استفاده کرد و مثلا به جای شما از تو و افعال دوم شخص مثل رفتی، گفتی، برو، بیا و مانند اینها استفاده کرد تا فضا رو برای صمیمی‌تر شدن با شما باز کنه، شما با استفاده از ادبیات رسمی در پاسخ خودتون به او یادآور و متذکر میشید که باید حواسش به ورودش به حریم خصوصی شما باشه. و اگر با یادآوری‌های ضمنی متوجه نشد یا تغییری در عمل کرده و ایجاد نشد، حتما مرتبه بعدی به او تذکر مستقیم بدید. کسی به جز خانواده، اقوام درجه یک و دوستان نزدیک شما اجازه استفاده از ادبیات خصوصی با شما را نداره. پس تردید یا خجالت به خودتون راه ندید و در این باره با کسی رو در بایستی نداشته باشی.
زیر گذر طنز.
من یادم موقع که به دنیا اومده بودم همه میگفتن سلام واجبه، اما جواب سلام واجبتر. ولی الان کم کم در فضای مجازی دارم به یه نتیجه دیگه ای میرسم.
پیام داد. خب چی میگه؟ سلام. سلام یا سلام؟
بیشتر شبیه این بود. سلام.
چالش جدید این روزا در فضای مجازی ما چجوری سلام کنمه؟ سلام کنم نیست، یعنی چجوری سلام کنه که اون چجوری برداشت کنه. حالا محاله فکر کنین پیام صوتی یا این پیام متنیه میخواد ارسال کنه و انقدر براش تحمل میکنه.
سریع جوابشو بده، ارزش ثبت کردن نداره. چجوری جوابشو بدم؟ چی بگم؟ بگم سلام؟ نه، بهش نگو سلام. نمیخوای که دقیقا جمله اونو تکرار کنی که. میخوای بگم علیک سلام؟ نه، خیلی رسمیه. خب من باید یه چیزی بهش بگم حتما، میدونی؟ باید جوابشو بدم. آره خب طبیعتا جوابشو ندی دیگه بهت پیام نمیده. ولی اگه الان جوابشو بدم یکم هول به نظر نمیام؟ پیش خودش بد فکر نکنه. راست میگی، نکته خوبی بود. میتونم فردا جوابشو بدم. آره آره.
بعد از این و اون مشاوره میگیره، آخرش همون کاری رو میکنه که خودش دوست داشت، یعنی جواب سلامه رو میده هر جوری شده.
ولی من همین الان جوابشو میدم.
البته این که خوبه، یه آداب جدیدی که جدا از حرف در فضای مجازی جواب سلامه، یعنی علامت اختصاری سلام، بعضی کلا همون سه هم نمیگن، یعنی میبینن و میذارن فردا جواب میدن. این یه نوع روشنفکریه. فضای مجازی برای هر کی بد بود، برای دوستان خسته یا بهتر بگم همیشه خسته حاضر در منازل که حتی حاضر نیستن برن کولر رو روشن کنن، جمعه نون بخرن و حتی به یک دیگه برای رسوندن یه پیام از این اتاق به اون اتاق برن مفید بود.
داداشی برام یه لیوان آب میاری؟ و من چه، مگه من نوکرتم؟ خودت برو بیا. میاد یه وایفا رو خاموش کنم. چشم آب زیر میرم الان برای بیارم. آفری بله.
چندش؟ البته از شوخی های بسیار بانمک فضای مجازی و دوستانی که گاهی چنان شوخی میکنن با شما در پیام متنی که اینو باید تو گینس ثبت کرد یا قاب کرد و گذاشت روی دیوار، نمیشه گذاشت واقعا.
راستی خدمت رفتی؟ آره رفت. کجا خدمت کردی؟ خط مقدم کلاش آف گرانج.
اون تا چون الان قاب گرون شده علل حساب فعلا با همین بخندیم تا بعد. امیدوارم در فضای مجازی هر چی رو در فرستادن پیام های صوتی اصلاح نمی کنیم، سلام کردن رو اصلاح کنیم، چون سلام واجبه و جواب سلام واجب تر. لطفا به ادامه برنامه توجه بفرمایید.
خب انقدر ذهنم خسته است که دیگه نمیتونم ذهنی حساب کتاب کنم، برای همین دست به دامن ماشین حساب شدم و از ماشین حساب کمک میگیرم. جالبه هر کی هم میاد میگه جوون از حافظت کمک بگیر. از الان دست به دامن ماشین حساب شدی؟
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس، دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس، سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بزنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
با سلام و عرض احترام، منم خیاط